حرمو علیکم، براتون حرام این کار رو بکنید، ولی ما اول حرموها رو میگیم و بدون پیشنهاد. من وقتی یک دختر جوان در مقابلم نشسته میگم این کار رو نکن، نمیگم این راه و این راه و این راه هست و تو لذت هایی رو در این راه داری. من به طور مثال در برابر این فمینیسم به قول معروف غالب بر تفکرات ما، من یکی از مشکلاتم با نسل جوان امروز بحران هویت، نمیدونن شرقی هستن یا غربی هستن، از دل هر کدومش دارن اون چیزی که به منفعت برمیدارن و این بحران هویت جدی برای جوان هامون ایجاد کرده. لذا میگم که ببین، اگر تو یک فمینیست واقعی هم هستی، فمینیست ها دنبال منحصر به فرد بودن هستن. شاید در این حجابی که تو داری، من اینو از یه دختر جوانم وام گرفتم، گفت من بسیار بد رفتار بودم، بعد حالا توبه کردم، تنها بچه محجبه محیط خودم هستم و حالا وقتی به من میگن تو چرا این و هی سرکوفت اون دوران رو تو سر من میذارن، میگم خدایا ممنونتم که تو بین این همه منو انتخاب کردی. یعنی داره یه احساس افتخار و منحصر به فرد بودن میکنه، یه لذتی رو در اینجا پیدا کرده. حالا ما با نسل نوجوان طرفیم، جوان طرفیم، اینها کسانی هستن که در آغاز سنی هستن که میخواهند دیده بشوند و منحصر به فرد باشن. آیا ما کار روی این کار کردیم یا رفتیم سراغ حجاب استایل هایی که خودش اومد یه آفت دیگری شد؟ میدونید ما تبرج رو خودمون به نام حجاب داریم رایجش میکنیم و این خوب نیست. این احساس منحصر به فرد بودن، احساس اعتبار، احساس افتخار رو باید در بچه ها ایجاد کرد که من با این پوشش به یک به قول معروف شخصیتی میرسم که اون از طریق عفاف برای من تضمین میشه. بعد خود ناخودآگاه او خودش پوشش را انتخاب میکنه. مشابه اینو ما در دوران به اصطلاح دوران که دختر خانم ها کوچیک هستن تو خونه هستن، یه لباسی حالا آزادی تنشونه، وقتی پدر وارد میشه میرن لباس رو عوض میکنن. اینجا کسی به اون نگفته برو لباستو عوض کن، اون عفاف درونیش داره درش میجوشه. بله. این رو باید تقویتش کرد.
بعد درونی باشه. اول بعد اون همونطور که شما گفته اول باید عاشق باشیم که بعد بتونیم با اون عشق و اون شیرینیه با اون قشنگی برسیم، بعد بتونیم کارو انجام در هر موردی، یعنی تو هر زمینه‌ای. دقیقاً این چیزی که شما میگید فکر می‌کنم راهکار سازگاری باشه. با هم دیگه ادامه میدیم بحث رو. الان یک مهمان عزیز داریم پشت خط و قرار هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، جناب آقای علی کشوری. سلام و درود بر شما.
سلام و ارادت خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمان گرامی شما، عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب کشوری. سوال داشتم، ما داریم در مورد تفسیری در واقع تفسیر مفاهیم مختلف عفاف و حجاب و این قانون صحبت میکنیم. از شما این سوال رو دارم، میخوام بدونم که توی قانون عفاف و حجاب تفسیر درست و دقیقی در مورد عفاف و حجاب هست و اگر هست چیه؟ میخوام یه توضیح بدین در خصوص این موضوع.
خب ببینید، بحث عفاف و حجاب یک بحث طولانی و مفصلیه، یعنی اگر من بخوام توی چند دقیقه خلاصه بکنم که اولا امکان پذیر نیست، دوما که یک مقداری باید به کلیات اشاره بکنم و کلیات این لایحه‌ای که ارائه شده و تبدیل به قانون شده و قرار اجرا بشه. اما من لازم میدونم که یک نظراتی هم بالاخره شخصی از طرف خودم به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بالاخره باید یک سوالاتی از ما میپرسن که بهتره اینا رو بالاخره جواب داد. و همونطور که میدونیم وقتی چیزی در کشور تبدیل به قانون میشه باید از اون قانون تبعیت کرد. حالا من احساس میکنم که هیچ وقت همیشه جنبه بازدارندگی پیدا نمی کنه. ببینید مثلا الان وقتی که یک چیزی مثل بستن کمربند ایمنی توسط راننده تبدیل شد به یک قانون محکم سخت و سخت، تا زمانی که این فرهنگ در مردم ایجاد نشد، الان هم شاید خیلی بعضی ها کمربند نبندن سریع جریمه نشن.
بله.
اما خیلی ها رو میبینیم این فرهنگ ایجاد شده در درونشون کمربند رو میبندن. پس بحث فرهنگ سازی خیلی اولویت داره به نظر من تا بحث قانون و اون شکل بازدارندگی قانونی که ما اجبار بکنیم به جوانمون بدون اینکه قبلش فرهنگش رو درش به وجود آورده باشیم. همونطور که همه ما میدونیم حجاب در کشور ما مال امروز و دیروز نیست. ما از زمان هخامنشیان و قبل از هخامنشیان پادشاهان ایران، اگر شما دیوارنگاره ها و در واقع اون سنگنگاره هاشون هم ببینیم، تمثال زنان ما همیشه محجبه بوده. یعنی شما نگاه میکردی یک حجاب مشخصی داشتن، اصلا هیچ ربطی به اسلام و نمیدونم اینها نداشته. و مهمترین ویژگی به نظر من این بوده که این ما حالا بعد از ورود اسلام اومدیم آموزه های اسلام رو در نظر گرفتیم در بحث حجاب و به مرور تبدیل به قانون شد. پس از پیروزی در واقع جمهوری اسلام که به این فضا به وجود اومد، تبدیل به قانون خواست بشه و قانون اجرایی. ما باید به این نگاه بکنیم که حتی چگونه این فرهنگ رو به وجود بیاریم، حتی در جوان خودمون بگیم آقا نگاه قرآن، نگاه اسلام به بحث حجاب چی بوده و هست، اصلا فلسفه حجاب چیه. خود قرآن در واقع از زبان خداوند داره اشاره میکنه که این صرفاً به خاطر خود فرد هست. هر گونه حجابی رو که ما الان ازش صحبت میکنیم به نظر من نگاه عرفیش خیلی ارجحیت داره، حتی از دید قرآن نگاه عرفیش خیلی بیشتره، ارجحیتش بالاتره تا نگاه دینی. یعنی ما باید به این نگاه بکنیم که هر آن چیزی که حتی شما ببینید نماز رو هم وقتی اشاره کرده، وجوبش در نهایت برمیگرده به سوابقی که به خود انسان داره. یعنی اگر ما این فرهنگی که عرف رعایت حجاب برای جوان ما برای خودش مفید هست، بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. در نهایت تفسیر من این هستش که اون چیزی که ما به عنوان قانون ازش اسم میبریم، در چه در مجلس چه در هر جای دیگه، زمانی اجرایی خواهد شد که ما بگیم اگر حجاب رو به عنوان عرف یک جامعه نگاه بکنیم، شاید یک فردی با چادر و با پوشش چادر در به فرض یک روزی شما میدیدید در مثلا قم هر کسی که چادر سرش نمیکرد مورد آزار و اذیت قرار میگرفت. دیگه همه ما اینا حالا قدیمی ها بهتر میدونن، یک حجاب چادر عرف بود در قم، چون خب یک شهر مذهبی بود. الان اگر که ما نگاه بکنیم با همون حجاب به فرض مثلا با چادر یکی بره در یک کشور اروپایی، ممکنه مورد تعرض قرار بگیره. پس حجاب یک چیز عرفیه که برای خود انسان لازم. یعنی شما باید نگاه بکنید که جامعه ما الان اگر فرد مثلا دختر بنده یا دختر خانواده مورد اذیت در یک فضای قرار بگیره، این فرهنگ رو باید باش جا بندازیم. که حتی همون قرآن هم به تو اشاره کرده که برای اینکه خودت آزار نبینی باید این حجاب رو رعایت بکنی. حالا خودت باید ببینی که چجوری تفسیرش میکنی و اون فرهنگ رو بزرگتره باید جا بندازن. متاسفانه الان در دل جوانهای ما طوری شده که برای حالا خودنمایی یا به فرض برای گاهی برای موضوعی از اعتراض حتی این فضا رو به وجود میارن. امیدوارم که اگر که قرار هست قانون هم در این زمینه اجرا بشه، جنبه فرهنگ سازی قبلش صورت بگیره و جنبه خدای نکرده اذیت برای جوانان ما پیش نیاره و در نهایت الزامش متوجه نظر مسئولین باشه که فرهنگش هم در نظر بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. فکر میکنم با همون مثالی که زدید خیلی مثال راحت و ساده‌ای بود، همین مثال فرهنگ سازی کمربند ایمنی که واقعا میتونه تداعی کننده این موضوع باشه که خیلی قشنگ برامون جا بیفته که آقا این قانون هست، جریمه هم داره کمربند بستن، ولی با کارهایی که انجام شد بخشش در همین رسانه فیلم ها و کارهای فرهنگی که شو قشنگ الان جا افتاده و بزرگ و کوچیک تو هر سنی محض سوار شدن ماشین کمربنده رو میبندن و این اتفاق خیلی راحت افتاده. امیدواریم که تو همه بله تو همه قوانین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما جناب کشوری بابت وقتی که گذاشتین و استفاده کردین از صحبتتون. خدا نگهدارتون.
زنده باشی. خداحافظ.
ارادت. بله، گفتگویی که شنیدین با جناب آقای علی کشوری بود، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، که در خصوص تفسیر درستی از عفاف و حجاب و این قانون یک گپ و گفتی کوتاه داشتیم. یه فاصله میگیریم و مجدداً با شما شنوندگان جان همراه هستیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعد همچنان شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. شما شنوندگان و همراهان عزیز گرانقدر ما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم پیرامون موضوع امشب برنامه‌مون بدونیم و ببینیم که شما چه حرفی دارید، شما چه نظری دارید. من یک بار یه موضوع برنامه‌مون رو خدمتتون بگم که در مورد بررسی تفاوت‌های موجود در تفسیر مفاهیم کلیدی قانون عفاف و حجاب مثل عفاف، حجاب و بدحجابی و تحلیل تأثیر این تفاوت‌ها بر نحوه اجرای قانون در جامعه میپردازیم با حضور دو کارشناس عزیز و گرانقدری که داخل استودیو کنار بنده هستن و قرار است باشون صحبت بکنیم. سکر خانم منتظر، میخوام بگم که با جناب آقای کشوری سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس صحبت کردیم و شما نظری داشتیم و میخواستیم موضوع رو مطرح بکنیم. میشنویم صحبت شما.
من دو تا سوال دارم از این بزرگوار. اولا قانون وقتی در مجلس تصویب شد فاصلش تا اجرا خیلی کوتاهه و وقتی ایشون به عنوان یه امر فرهنگی اعتقاد دارن که باید فرهنگ سازی بشه و بعد با بحثی که ما هم همینجا الان تو استودیو داشتیم که بسیار زمان بر خواهد بود، به قول استاد عزیزم انقدر پیچیده است، لایه‌هایی داره که باید تک تک بررسی بشه، تربیت افراد کارآزموده باشه، آیا اینها چه زمانی رو برای اجرای این قانون در نظر گرفتن؟ آیا این فرهنگ سازی ممکنه ما اول فرهنگ سازی کنیم بعد قانون اجرا بشه؟ یا اینکه ما نه اصلا به تمهیدات زودبازده هم نیاز داریم، باید اون تمهیدات هم اندیشیده بشه، آیا در قانون به اون تمهیدات هم فکر شده؟ نکته دوم، من روی مثال این بزرگوار انقلت دارم، چون بستن کمربند ایمنی در کل دنیا به رسمیت شناخته شده ولی حجاب ما حجابی است که امروز کل دنیا میتونن باهاش تعارض داشته باشن و ما در مقابل یک دشمنی قرار داریم، دشمن پیدا و پنهانی که شبانه روز داره با جوانهامون کار میکنه. آیا این دوتا رو میتونیم اونجا اگه بگی بستن کمربند ایمنی همه دنیا میگن حق با شماست، ولی آیا در امر حجاب هم همه میگن حق با شماست یا هزار فرهنگ، هزار مکتب، هزار ایست در مقابلش ایستاده؟ اینجا ما نمیتونیم انقدر ساده به این داستان نگاه کنیم. حضرت آقا یه روزی در فرمایشاتون فرمودن که مشکل ما اینه که دائم میخوایم از اسلام دفاع کنیم در حالی که ما اصلا قصد دفاع نداریم، نقصی نداره که بخوایم ازش دفاع کنیم، ما با یک تئوری برتر به میدان آمدیم. خب با این نگاه بهش نگاه شده و آیا آماده مقابله هستیم یا نه؟
خب این سوالاتی که مطرح کردین رو ما حتما در شب‌های آتی تو همین برنامه گفتگوی فرهنگی از اعضای محترم مجلس و یا حتی خدای کشوری اگر که فرصتش باشه حتما مطرح میکنیم. اما این نکته رو بگم پیرامون همین مثال کمربنده، قطعا نمیشه قیاس کرد و کار خیلی توی اون حوزه پیچیده تر، بزرگتر و سخت‌تر. اما بخوایم یک مثال کوچک جزء به کل بگیم، خب یعنی بگیم که آقا میخوایم مثال بزنیم که یعنی چی، منظور چیه که بخوایم یک قانونی رو کار فرهنگی بکنیم. شاید اگه خود من هم بخوام یک مثال بزنم بگم آقا منظور اینه که میخوایم یک قانون رو به فرهنگ تبدیل بکنیم، مثلا اینجوری، یعنی مثلا بیایم توی کارهای نمایشی نشان بدهیم به مرور زمان که هی این دیده بشه که این کمربند بسته میشه اتفاق میفته. قطعا به اون راحتی نیست، خیلی پیچیده تره، اما میشه گفت یک مثال خیلی ساده برای جا افتادن این موضوع میشه ازش استفاده کرد.
بابت اینکه بگیم فرهنگ سازی بعد عمل، بله من قبول میکنم، اما اینکه ما خیلی مثال های دیگه هم داریم، باید جدی رو جلوش بایستیم، یعنی باید فکر کنیم که یه اتاق فکر بسیار عظیمی پشت کاره.
بله 100% همینطوره.
یه جورایی به نظر من قیاس مال فارق بود، حالا من نظر شخصی معرض میکنم.
بسیار خیلی خب با خانم باقری بحث رو ادامه میدیم. یک سوالی از شما داشتم خانم باقری، میخوام بگم که چطور میشه با ارتقای آگاهی و آموزش صحیح برداشت های نادرستی که حالا بعضا از مفاهیمی مثل حجاب و عفاف که توی جامعه وجود دارن رو اصلاح کرد؟
من الان در خصوص اون مثال کمربندم یه نکته عرض بکنم. حالا در مثلا مناقشه نیست، من فکر میکنم تاکید بزرگوار رو این بود که کار فرهنگی چقدر میتونه موثر باشه توی جا انداختن. ولی خب به هر صورت از آن دارید که به هر حال کمربند، بستن کمربند به اندازه حجاب و عفاف پیچیده نیست دیگه، لذا پیچیدگی های اون هم باید در جایگاه خودش به صعوبت کار فرهنگی میافزد. ولی این که به هر حال شما میدونید به هر حال کار فرهنگی کاری که یک شبه پدید نیامده، یک شبه هم اصلاح پذیر نیست یا تو جایگاه اصیل خودش قرار نمیگیره. این که ما منتظر باشیم که مثلا یک کار فرهنگی به شکل درست و کامل و صحیحش انجام بشه بعدم قانون بذاریم، به نظرم اینم یه خورده غیر واقع بینانه است. چون ما الان متوجه ضررهای بی‌حجابی هستیم و ضررهای بی‌عفتی هستیم که البته بی‌حجابی مساوی با بی‌عفتی نیست، ولی میتواند به آنجا هم منتهی بشود. یعنی منشأش میتواند اون نقطه باشه و میتواند منتهی بشود. کما اینکه ببینید شما الان تو کشورهای غربی که موج در واقع گرایش به حجاب الان فوق‌العاده روزافزون شده، آیا اونها متوجه اون شرایط نیستن؟ آیا اونها از اون آزادی برخوردار نبودن؟ آیا مضراتش رو ندیدن؟ و به خاطر اون مضراتی که الان موج روزافزون و فزون‌خواهانه حجاب و عفاف الان روز به روز اون کشورها و خودشون شدن الان مبلغ و چقدر دارن به حجاب گرایش پیدا میکنن، بسیاری از چهره‌های عرض کنم هنریشون، چهره‌های عرض کنم که دینی، چهره‌های در واقع اجتماعیشون، چهره‌های علمیشون و عموم مردم الان دارن به سمت حجاب میان. خب این بعد برای ما سوال باشه تو اون کشورها که فوق‌العاده آزادی داشتن چرا الان دارن برمیگردن و ما تازه می‌خوایم تجربه اونها رو تجربه کنیم؟ خب اینا هم باید تبیین بشه، اینا هم باید تبیین بشه که چه شد که اونها دارن الان گسترش پیدا میکنه حجاب و عفاف و پذیرش اون روزافزون داره میشه و لذا ما نباید تجربه‌ای که دیگران کردن رو دوباره تجربه بکنیم. منظورم اینه که اگر منتظر باشیم که شما مثلا فرض کنید که انتظار داشته باشیم همه این بحث تو قالب تو شکل اصیل خودش و درست خودش کامل بعد قانون بذاریم، اینم ما باید جلوی ضرر رو حالا بگیریم. منتها باید توجه داشته باشیم که این محاسبات دقیق ما به گونه ای باشه که یه مقدار اینا تعادل پیدا کنه، یعنی این ضرر اولیه با سطح کار فرهنگی در شرایط موجود تعریف بشه و متناسب با اون نگاه کنیم. به هر حال اینم باید توجه داشته باشیم انسان خیلی از اصول علمی حتی پزشکی الان مثلا زیر سوال رفته. انتظار نداشته باشید که مثلا یه چیزی که میاد کامل و به قول معروف جامع باشه و در میتونه بین در واقع تعاملات فیما بین یا در حین اجرا شدن مثل کشتی رو آب هم تعمیر بشه و اصلاح بشه. لذا ما با انسان سر و کار داریم و شرایط انسان و پیچیدگی هایی که وجود داره، همونطور که عرض کردم هیچ تعین و عرض کنم که قطعیتی حتی تو اصول علمیش هم دیگه الان نیست، چه برسه به اینکه شما بخواید راجع به قطعیت یک شرایط الزام آور یه قانون توی شکل خاص بخواید. نه، این میتونه بیاد و در حالا محک بخوره و اصلاح بشه به مرور و من فکر میکنم خود قانونگذارم به این اذعان داره که میتونه کاملتر و بهتر باشه.
یه سوالی اینجا به وجود اومد، حالا من حس میکنم شاید برخی از شنوندگان ما این سوال رو داشته باشن که خب همونطور که فرمودین طبق حالا مطالعات و پژوهشی که داشتین در خب یک سری از کشورها به این نتیجه رسیدن که باید رو بیاورند به حجاب. حالا اینجا موضوع اینه که تعریف از حجاب رو میخوایم بدونیم، یعنی شاید برای مخاطب ما و شنونده ما این سوال و پرسش به وجود بیاد که یعنی اونها هم قرار هستش که یعنی به این نتیجه رسیدن که مثلا مانتو و روسری، مقنعه، چادر، یا نه منظور چیز دیگری است. میخوام این یه ذره بازش بکنیم.
ببینید اون چه که میتونه این فاصله بین من و در واقع همونطور که عرض کردم اون حریم، یعنی اون حالا فرد مقابل من باید. که الان ممکنه حریم من رو نقض کنه رو ضمانت بکنه. خب قاعدتا این میتونه پوشانندگی باشه، از جنس پوشاندن نه از جنس اوریان شدن و برهنه شدن. و اون مقداری که قاعدتا ما برای به هر حال اندام هم زنان هم مردان سیگنال های قائل هستیم، طول موج های قائل هستیم و ویژگی های به هر حال به عنوان سیگنال جنسی میتونه بعضا بعضی از اندام ها قاعدتا تلقی بشه، اینا تو مباحث علمی تو بحث‌های نورولوژیک اینا ثبت شده است، تثبیت شده است. لذا اون پوشانندگی باید روی اون در واقع اون اصل و ارکان باشه. و عرض کنم که هر چقدر که شما بتونید این سر و گردنی که قطعا خداوند کریم و متعال در قرآن کریم فرموده، این ناظر به شناخت از انسانه. این سر و گردن و اندامهای در واقع هر اونجا حالا مگه قهرن بخواد، این حدود هم مشخص شده، اونم از جانب خدایی که ما رو خلق کرده دیگه. یعنی ما باید منتظر باشیم که حالا مثلا همه علم کامل بشه. خب خدای متعال فرموده این رو باید هم بحثای علمی در تو باید در خصوصش انجام بشه، ولی قاعدتا اون میزان رو خالق ما مشخص کرده. لذا این شکلش فرض کنید که نحوه جنسش چگونه باشه و اینا میتونه فرهنگی باشه مقداری، ولی اون قطعا اون پوشانندگی اندام ها و سرگردن باید لحاظ بشه.
بسه خانم منتظر، شما تو صحبت که کردین در مورد این گفتین که تا اون حلاوت و شیرینی و اون عشقه توی هر موضوعی نه. حالا اینجا در مورد عفاف حجاب به وجود نیاید، اون اتفاق اصلیه نمیفته. میخوام بدونم که من اینجا یادداشت کردم که این سوال ازتون بپرسم، چطور میشه این عشق رو ایجاد کرد و چطور میشه این شیرینیه رو به وجود آورد که اون اتفاق مهمه و اصلیه بیفته؟
این میتونه خیلی جدی از همون اوان کودکی در فعالیت‌های من، زمانی که بچه‌های ما دارن ما رو رصد میکنن، خاصه اون 7 سال اول که داره وقایع ثبت میشه، اینجا بچه داره اولین تصویرهاشو از زندگی میبینه، اونجا ثبت بشه که من خودم با لذت نماز بخونم تا او لذت من رو در نماز خوندن ببینه. و وقتی خودش شروع کرد ببینه همون حس و حال پیدا میشه یا نمیشه، که خب چون بر اساس فطرت همونطور که فرمودن اون چیزیه که خالق قرار داده و میگه من فطرت خودم را در نهاد همه گذاشتم، فطرت مساویه در بین همه انسان ها، یواش یواش در همین تعاملات اول آموزش عادت، بعد تبدیل میشه به عشق، بعد لذت میادش ناخودآگاه. چرا؟ من حالا میخوام به فرمایشات استاد بزرگوارمون یه نکته رو اضافه کنم، بگم شاید اصل حجاب این است که وقتی من در مقابل کسی قرار میگیرم، قبل از این که جنسیت منو پردازش بکنه، شخصیت منو مجبور شه پردازش بکنه. شخصیت پنهانه و ما با حجاب به نحوی شخصیت رو میاریم جلوی چشم افراد، همون حس ارزشمندی، همون متانتی که در رفتار به خرج میدیم که ما اون متانت رو اسمش رو میذاریم عفاف، اون باعث میشه تا فرد خاصه، حالا جنس مخالفی که مخاطب اصلی بحث حجاب هستش، اول مجبور بشه شخصیت منو کشف بکنه. یعنی اولویت با شخصیتم میشود. من حالا دو تا واژه رو انتخاب کردم، نمیدونم حالا شاید صاحب نظران بیان روش انقلتی هم بیارم. من میگم دلربایی در شخصیت خانم ها هستش، دلفریبی در جنسیت خانم ها هستش. و امروز اون دنیای روبروی ما تلاش میکنه دلفریبی را پررنگ بکنه و فریب بدهد با جنسیت. ولی دلربایی یعنی این که شما به مرور زمان در تعاملی که با خانم ها داری، یواش یواش شخصیت پنهانشون، چون به علت ترشح هورمون اکسیتوسین خانم ها اصولا پنهانن و دوست دارن کشف بشن. و اصولا خانم هایی که اول با جنسیتشون میان جلو، شخصیتشون قربانی میشه، چون اول جنس پر رنگ میشه تا شخص. و روال قرآنی و روال دستورات که خالق ما به ما داده این است که تو اول شخصیتتو معرفی کن، استعدادها، توانمندیهات، و این مسلمن آیه کربلایی، مطمئن باشید همراه با لذت خواهد بود که مرا کشف کردن، استعدادهامو دیدن و بعد مرا خواستن.
بسیار سرکار خانم باقری، به عنوان جمع‌بندی صحبت‌هایی که کردیم به حد یک جمله بخوایم جمع‌بندی بکنیم حالا مباحثی که صحبت
شد، اگه اجازه بدید یه ورودی به این بحث داشته باشم،
فقط در حد یک دقیقه زمان داریم کلا.
ما هر چقدر بدونیم که طرف مقابلمون ما رو دوست داره، به دستوراتش یا به فرامینش یا به خواسته‌هاش تم میدیم. اگر بدونیم خالقی داریم که عاشق ماست و تمام عشقشو در خلقت ما در واقع آورده و نشون داده، چگونه برخورد میکنیم با چیزی که از ما میخواد و اون هم به خاطر این است که باز شما رو سالمتر تو جامعه ببینه، شما رو تو جایگاه اصلی خودت قرار بده، شخصیت تو و عزتمندی تو و مسئولیت داشته باشی تو، تا به قول سرکار خواهر عزیزم شما رو با شخصیتت ببینه، نه با جاذبه های جنسیت یا با جنسیتت.
بسیار خیلی ممنونم از شما خانم منتظر، کلمه نمونده که بخوام بگم،
کلمه تمام شد.
خیلی ممنونم از دو کارشناس عزیز و گرانقدرمون که امشب همراه ما بودن، سرکار خانم منتظری محقق و پژوهشگر در حوزه خانواده و سرکار خانم باقری استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، و ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان که امشب همراه ما بودید در برنامه گفتگوی فرهنگی. تا فردا شب و یک گفتگوی فرهنگی دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره، و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1/112.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99-999 پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
3414 مربع.
پویش ایران همدل.
شب سرد پاییزیتون بخیر.